بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره آیه شریفه نفر بود. آقای آخوند در کفایه فرموده که استدلال به این آیه بر حجیت خبر واحد به سه طریق مختلف، یعنی سه جور میشه بیان کرد دلالت آیه را بر حجیت خبر واحد. وجه اول اینه که در این آیه فرموده لعلهم یحذرون، شاید اون مردم، اون متخلفین، اونهایی که کوچ نکرده اند، حذر بکنند. کلمه لعله در قرآن حالا یا به معنی ترجیه، اما ترجیه به داعیه غیر امید، چون خدا که نمیشه بگوید چیزی رو بگه شاید. اگر خدا کلمه شاید به کار میبره، انگیزش برای این کلمه شاید من اینه که یعنی اون کار خوبه، نه اینکه خدا نمیدونه که اون کار انجام میشه یا نمیشه. لعلهم یحذرون یعنی امید است حذر بکنند، نه به معنی اینکه شاید حذر بکنند. حذر کردن هم یعنی ترس. اگر علت ترس وجود داره، ترس خوبه و واجبه. اگر علت ترس وجود نداره، ترسیدن قبیحه. بنابراین ترسیدن نمیشه بگیم یه چیزیه که مستحبه یا واجبه یا بده. و چون این آیه در مقام این است که ترس مطلوبه، باید بگوییم ترس واجبه. وقتی که حذر کردن واجب بود، معنیش اینه که کلامه اون طلبه هایی که درس خونده اند و برای مردم احکام رو میگویند، حذر کردن واجبه. حذر کردن واجبه یعنی عملا مردم باید ترتیب اثر بر قول اینها بدهند. اینو میگن همون حجیت خبر واحد. پس یه عده برن درس بخونند، وقتی برگشتن به شهر یا به روستا احکام خدا را برای مردم بگویند، برای مردم واجب است حذر. دلیل وجوب حذر این لعلهم یحذرون، بنابراین قول اونها برای مردم حجت. یا اینجوری بگوییم و یا اینکه اینطوری بگوییم این لعلهم یحذرون غایت است برای انذار، و خود انذار غایت است برای تفقه. تفقه در دین واجبه تا بتونه تبلیغ کنه. و تبلیغ واجبه تا اونها حذر بکنند. اگر یک چیزی غایت بود برای یک واجبی، یه چیزی واجبه و یه هدفی داره، معلوم میشه اون هدف هم میشود واجب. غایت الواجب واجب. حذر کردن غایت برای انذار و انذار غایت برای تفقه. وقتی تفقه واجبه انذار واجبه، وقتی انذار واجبه حذر واجبه. اینم بیان دوم. بیان سوم هم اینه که کفایه می‌فرماید که اگر واجب باشه این طلبه ها برن درس بخونند و بیان تبلیغ بکنند، هم درس واجب باشه هم تبلیغ واجب باشه، اما بر مردم واجب نباشد که حرف اینا رو بپذیرند، درس خوندن اونها و واجب بودن تبلیغ لغوه، یعنی لغویت لازم می آید. و برای اینکه لغو نشود پس میگیم که حذر کردن هم واجبه. اینها که تا اینجا گفتم حرفای کفایه بود. بعد خود آقای آخوند می‌فرماید که ولیکن این آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره، به خاطر اینکه مردم در صورتی واجب است حذر بکنند که بدانند چیزهایی را که این آقا میگوید جزء دینه، از خودش حرف نمیزنه، و اگر مردم این مطلب رو بدونند پس خود مردم دیگه احکام خدا رو میدانند و خودشون دیگه علم دارن به اینکه این کلام درسته یا غلطه. اگر علم دارن پس دیگه خبر واحد نمیشه. که مثلا به مردم بگیم هر وقت میدانید که این آقا مطالبی که میگوید درسته واجب قبول کنید، خب اگر علم دارن که واجب قبول بکنن، یعنی باید بدونن حرف آقا طبق دینه، بنابراین کلام این آقا حجت نبوده، علمشون حجت بوده، یقینشون حجت بوده. اینو کفایه فرموده. نتیجه اینه که آقای آخوند فرموید این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نداره. ولی آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که این آیه دلالتش بر حجیت خبر واحد روشن‌تر است از آیه قبلی، از آیه نبع، به خاطر اینکه آیت الله خویی می‌فرماید این آیه شریفه می‌خواد تکلیف کل مردم رو بیان کنه، یعنی این آیه می‌خواد بگوید همه مردم یا باید برند حوزه درس حوزه بخونند، یا اینکه اگر نمیرند و نمیتونند برند حرف حوزویان را بپذیرند، یا خودشون طلبه باشند یا حرف طلبه را بپذیرند، یا خودشون بروند پیش پیغمبر خدا احکام و یاد بگیرند، یا از کسی که رفته یاد گرفته از او یاد بگیرند. پس آیه در مقام بیان تکلیف کل مردمه. و وقتی یک حکمی به صورت جمع ذکر می شود، یعنی این آیه همه زمیرات جمعه دیگه، لیتفقهو جمع لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. همه کلمات جمع، وقتی که یک حکم به صورت جمع ذکر شد، این حکم توضیحیه، این حکم رو میگن توضیحی. توضیحی معنیش اینه ها، مثلا فرض کنید ما میگیم که آقایون طلبه ها ایام محرم یا ماه رمضان بروند تبلیغ احکام خدا را برای مردم بگویند، این همش جمع گفتن. این که میگم طلبه ها بروند تبلیغ احکام را بگویند، معنیش این نیست که تمام طلبه ها رو دونه دونه مردم، یعنی مثلا 10,000 تا طلبه بیان به این بگویند، بعد 10,000 تا طلبه برن به اون بگویند، به اون بگویند. این که معنیش نیست، این معنیش توضیحه، یعنی این 10,000 تا طلبه تقسیم بشن هر کدام یه جا. اگر توضیح بود، معنای توضیح اینه که حرف یک طلبه برای این شهر یا این روستا حجته. مثل این که مثلا این آیه شریفه که می‌فرماید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، وقتی جمع میاره فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، یعنی مثلا من که میخوام وضو بگیرم همه شما با یه آب بیاد بریزه رو صورت من، دوباره شما که میخواید وضو بگیرید همه بیان آب بریزن رو صورت شما، منش اینه. یا این که نه، هر کسی روی یه صورت، این بریزه روی این صورت، اونم بریزه روی اون صورت، اونم روی اون صورت، توضیح دیگه، یعنی یکی یکی. خب توی این آیه هم همین شده، بفرماید که توضیح بشه، تقسیم بشه طلبه ها بین مردم. اگر این بود میشه یعنی خبر واحد، یه همون خبر واحده دیگه. پس اولا آیه حکم تمام مردم را میگوید و به نحو توضیح میگوید تقسیم. بنابراین قول این طلبه ها برای مردم یقین آور نیست و با این حال حجت هست. این فرمایش آیت الله خویی. بعد آیت الله خویی دنبالش فرموده که ولیکن چند تو اشکال در اینجا ذکر شده، که اگر این اشکالات را کسی جواب بدهد اون موقع آیه دلالتش خوبه و الا خیر. اولین اشکال اینه که آیا این آیه دلالت میکند بر این که حذر واجبه، یا دلالت بر وجوب حذر ندارد؟ بین حالا اینجوری من دیگه بخوام طول و تفصیل بدم شاید خیلی خوب نیم، وقت خیلی گرفته میشه. کتاب های آیت الله سبحانی را نگاه کنید، ایشون به این فرمایشات آقای خویی خیلی اشکال گرفته، ولی حالا من تصورم اینه که اشکالات وارد نیست و فرمایش های خویی صحیحه. کلام آقای خویی جوری میگم که اون اشکالات به ایشون وارد نیست دیگه، نمیشه بیام حالا کلام های خویی رو بگم و بعد اشکال های سبحانه رو بگم و بعد جوابش رو بگم، اینا دیگه طول میکشه. یعنی به صورت کلی اینجوری عرض میکنم، اصل در هر کلامی اینه که در مقام بیان باشد، همیشه اهمال، اجمال، عدم بیان خلاف اصله. اصل اولی اینه که کسی که داره حرف میزنه هر چیزی که تو دلش هست باید بگوید، مگر در جایی که دلیل بر خلاف داشته باشی. مثلا من اگر که احتمال بدم که این کلام تقیه است، به این احتمال نباید توجه کنیم. باید بگوییم اصل آن است که در مقام تقیه نباشد و همه ی حرف خودشو بزنه. وقتی این آیه شریفه میگوید لعلهم یحذرون، این در مقام اینه که یعنی حذر کردن واجبه و اگر چیز دیگری دخالت داشت، اگر چیز دیگری دخالت داشت باید میگفت و چون نگفته معلوم میشه دخالت نداره. مثلا اگر خدای متعال میخواست اینجوری بگوید، بگه هر وقت مردم یقین کردن که این طلبه ها راست میگند اون موقع حذر کنند. اگر خدا اینا میخواست بگه خب میگفت، همین که نگفته یعنی این دخالت در کلام نداشته. به عبارت دیگر این یک اصل عقلاییه، نه یک اصل عملی ها. اصل عقلایی این است که متکلم تمام غرض خودش را بیان میکنه. این راجع به اشکال اول. بنابراین اشکال اول جوابش این شد که اصل اینه که خدای متعال در مقام بیان باشه و هیچ چیزی غیر از همین وجوب حذر در کار نیست. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که آیت الله خویی می‌فرماید که انذار لیون زرو قومهم، انذار یعنی تخویف، یعنی ترسوندن. آیه می‌فرماید که اگر کسی یه خبری می‌دهد که خوف درش باشه، ترس درش باشه، واجب حرفش را بپذیرید. در حالی که ربات محدثین اخبار را که نقل می‌کنن معمولاً توی اینها خوف نیست. مثلا فرموده وظیفه واعظ یا مفتی اینه که مردم را میترسونه. مثلا واعظ میگه اگر نمازتون رو نخوندید، شرب خمر کردید، خدا عذاب میکنه. اینه انذاره. اما به خلاف نقل روایت فانه لا انذار فیه، خیلی وقتا راوی حدیثی را که نقل میکنه اصلا خودش نمیفهمه چی داره میگه و لذا تخویف درش نیست. آیه میفرماید خبری که تخویف درش هست، خوف هست، اون حجته. اینم اشکال دوم. جواب این اشکال اینه که خب اولا بعضی از این ربات که میدونند که چی دارن نقل میکنند، اون خبرها که پس حجت هستند و بقیه روایات هم از باب عدم قول به فصل. وقتی این روایت که تخویف درش هست حجت شد، روایتی که تخویف ندارد اونم حجت. این اولا. بله، اشکال آقا اینه که ما هر دلیلی رو با خودش در نظر بگیریم. ما بحثمون درباره آیه است، کاری به اجماع نداریم. این اشکالشون. جواب اشکال اینه ها، اگر من بخوام با اجماع ثابت کنم حجیت خبر را، اشکال آقا وارده. اما من این کار نمیخوام بکنم. میخوام بگویم آیه بعضی خبرها را حجت میکند، اون بعض دیگر را از عدم فصل از آیه میفهمم، نه اینکه از اجماع، نه اینکه بگم بعض روایات طبق آیه حجته، بعضیش طبق اجماع. اینجوری میخوام بگم اجماع داریم که اگر آیه حجیت خبر را میگوید هر خبری را میگه، اگرم آیه حجیت خبر رو نمیگوید هر خبری رو میگه. یعنی من همش رو آیه میشه. این اولا. ثانیاً این که تمامی روایات یا به دلالت مطابقه یا به دلالت التزامیه نوعی تخفیف و انذار درشون هست. مثلا اگر که یک حدیثی گفت غیبت حرامه، این که میگه غیبت حرامه این ظاهرش هیچ تخفیفی نیست، انذاری نیست، اما دلالت التزامیش تخفیفه. معنیش اینه که اگر غیبت کردید چوب میخورید. اگر یک حدیثی گفت که مثلا مسجد رفتن مستحب است، این ظاهرش هیچ تخفیفی نداره اما به دلالت التزامیه داره. دلالت التزامیش اینه که اگر مسجد نرفتید روز قیامت حسرت میخورید که این ثواب گیرتون نیامده. پس تمامی روایات به دلالت التزامیه یا به دلالت مطابقه یه نوعی تخفیف دارند. اینم شد اشکال دوم و جوابش. اشکال سومی که آی خویی مطرح کرده اینه که فرموده ظاهر آیه شریفه اینه که وقتی حذر واجب است که اون طلبه ها انذارشون طبق تفقه در دین باشه، یعنی یه چیزی رو تو حوزه بخونه بعدم اینو بیاد برای مردم بگوید. اما حالا اگر یه چیزی رو نخونده تو حوزه و بیاد برای مردم بگه که حجت نیست. این مردمی که تو مسجد میشینن پای منبر شما اینا از کجا بدانند؟ این چیزایی که شما رو منبر میفرمایید از خودتون دارید میفرمایید یا تو حوزه خوندید؟ اگرم میدونن که اینا رو تو حوزه خوندید پس خودشو عالمند، پس کلام طلبه ها برشون حجت نیست. اینم اشکال سوم. پس اشکال سوم میشدن که حذر وقتی واجب است که بدانیم کلام اون طلبه ها به تفقه در دینه، در حالی که ما اینه نمیدونیم که اینه که میگویند تفقه در دین هست یا نیست. این اشکال هم چند تا جواب داره. اولا یک جوابش اینه که اینجا باید حمله بر صحت کرد. وقتی یک کسی اومده توی مسجد روی منبر پیامبر و داره یه چیزی رو میگوید ظاهرش اینه که چی؟ داره اون چی که کلام پیغمبره و حکم خداست میگوید. زع امر اخی که علا احسنهی، ای اصل اقلایی است. شاهد این که اقلایی اینه که ببینید حدیث میگه عمل برادر دینی تو حمله بر صحت کن، ولی ما تو فقه میگیم عمل هر آدمی را حمله بر صحت کن، نه برادر دینی ها. اگه شما رفتید تو آمریکا این بچه هایی رو که میبینید باید بگید حلال زادن یا حرام زاده؟ هر که میبینید باید بگید حلال زاده، اینه که برادر ما نیستن. ولی یه اصل اقلاییه که هر آدمی که یه چیزی دستش دیدید باید بگید انشاءالله مال خودشه، سرقت نکرده. یه زنی که باشه با یه بگید انشاءالله همسرشه و همسر شریعش هم هست، بچه‌ش هم با یه حلال زاده است، اصل و اقلایه. این اولا. ثانیاً آیه نمیگوید باید انذار به اون چیزی باشد که تفقه شده، اینا آیه نمیگوید. آیه مترتب کرده، میفرماد طلبه ها بروند درس بخوانند بعدم انذار کنند، نمیگه انذار کنند به چیزی که خونده اند. میگه طلبه ها برن درس بخونند، حالا که درس خوندن عالم شدن برن مردم رو انذار کنن، اما نگفته انذارشون به درسشون باشه. این از آیه استفاده نمیشه، ترتب است، نه این که متعلق باشه. یعنی انذار لازم نیست به ما تفقه فی الدین باشه، انذار باید از متفقه باشه. کسی که فقیه بود، کسی که عالم بود، اون چی که میگوید حجته. این آیه داره میگوید. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، اشکال چهارم هم اینه که توی این آیه شریفه کلمه تفقه به کار رفته. تو آیه کلمه تفقه به کار رفته. تفقه باب تفعله. باب تفعل دو تا معنای ضد هم داره. گاهی تفقه یعنی کسی که واقعا فقیه شده، مجتهد شده. یه وقت تفقه یعنی کسی که خودشا به فقه مالیده، فقیه هم نشده. دو تا معنای کاملا ضد هم ها. مثل اینکه یه وقت میگیم متعله، متعله یه وقت کسی که یعنی فرو رفته یه در الهیات. گاهی وقتا متعله یعنی کسی که الهیات بلد نیست، خودشو به الهیات مالیده. توی این آیه متفقه یعنی متبقل در فقه. و این ربات، این محدثین متفقه در دین نیستند. آیه می‌فرماید کلام کسی را بپذیرید که متفقه باشه، یعنی مثل آقای بروجردی اینجور آدمی باشه. رواتم که اینجوری نیستن، خیلی اینو اصلا فقه بلد نیستن. اینم اشکال چهارم. جواب این اشکال اینه که اولا این کلمه متفقه رو ما امروز داریم اینجوری معنا میکنیم، اما در صدر اسلام معنای متفقه این نبوده. همین که کسی یه چیزی را بلد باشه ولو مختصر، همین هم گفت متفقه. ربات همین اینقدر که بلد است که پیغمبر خدا این مطلب رو گفت، با اینکه معنای این مطلب رو هم بلد نیستیم. همین اینقدر یاد گرفتن، اینکه میداند کلام پیغمبر در این باره چه بود ولو اینکه معنای این کلام را نفهمد. در صدر اسلام اینو بهش میگفتن متفقه، بلذا باید بگوییم که آیه می‌فرماید هر کس که چیزی از دین بلد است برای کسی نقل کند که او بلد نیست، قول او می‌شود حجت. تا اینجا این توضیحی که دادم نتیجه این شد که طبق فرمایش آیت الله خویی این آیه دلالتش بر حجیت خبر واحد صحیحه، تمامه. اشکال‌های کفایی هم وارد نیست. حالا ادامه شو انشاءالله فردا شد.